بازی نکرد، ولی تو
فاینلش هم بازی نکرد، لیبروی اصلی این تیم هم بازی
لیبروی این تیم هم نبود. بله
بله لیبروی اصلی این تیم نبود،
ولی ما اینجور نیستیم، ما به ثبات نرسیدیم متاسفانه تو تیم ملی والیبال.
میخوام بگم ببینید یه بحثی که هست، این برمیگرده به این که به شکل آکادمیک و آموزشی و از نظر آموزشی کشورهای منطقه بالتیک مثل خدمتتون استونی، کرواسی، سربستان، اونها در واقع در بحث آموزش شرایطشون با ما متفاوت‌تر هست. ما یه مقداری میدونی الان همین الان که من با شما صحبت میکنم بازیکنای بدی نداریم، مثلا مرتضی شریفی، نوسانات رو نگاه کنید در یک مقطع میبینیم صد، در یک مقطع میشه تبدیل به یک بازیکن مفتری 50%. بازیکنهای جوان اسلوونی لیگش از لیگ ما بهتر نیست، اما شما بهتر از من میدونید اکثر بازیکنهای تیم ملی اسلوونی در ترکیب تیم‌های مختلف باشگاه‌های اروپا بازی می‌کنن.
بله.
روح مزیش بازیکنی است که در تیم ورونا بازی می‌کنه. بقیه بازیکنم همینطوره، اشتوکار، اشتالکار،
خود نیکوجانوویچ، مودنا ایتالیاست. بله.
ببینید آفرین. ولی بازیکن‌های ما اکثراً لیگ‌هایی رو انتخاب می‌کنن. مثل لیگ کره. آقای حق‌پرست تا الان هم که در واقع انتخاب جدیدی داشت، انتخابش لیگ یونان شد.
بله.
یعنی در واقع لیگ یونان یک لیگ سطح دو سطح سه هست. ما اگر بتونیم همانند سایر رقبا، حتی ژاپن، شما اصلا به من بفرمایید بازیکنی مثل خدمتتون عرض کنم که تیکیتا، بازیکنی مثل رانتاکاشی که در بالا خود لیگ ژاپن الان من میتونم به ذات قاطع عرض کنم آقای کنگلو یکی از بهترین لیگ های والیبال دنیا.
بله. یعنی بازیکن بزرگی
بود. بازیکن آفرین، بازیکن 20 بازیکن خارجی خوب در مثل بازیکن مثل دیپالکو، نمیدونم ماتندرسون و خیلی ها، موزرسکی، بازیکن های بسیار برجسته الان در لیگ اسوی لیگ ژاپن بازی میکنن. علی رغم همین اتفاق میبینید بازیکنی مثل تیکیتا، عنصر اول تیم ملی ژاپن که الان غایب هست، به همراه بازیکنی مثل اوگاوا، بازیکنی مثل رانتاکاشی میرن در پلاس لیگا. ما هم باید شرایط رو بازیکنان به بازیکنامون در واقع این در واقع کمکشون کنیم به لازم فکری که اونا هم انتخابای درستی داشته باشن. رفتن به لیگ ترکیه که دازه لیگ ترکیه هم دیگه الان امسال لیگ بسیار خوبی خواهد شد، اما رفتن تو سطح تیمای پایین جدول بازی کردن در لیگ های درجه دو درجه سه هیچ آیدی برای والیبال ما نداره. یعنی اگه ما به جایی که همین بازیکن‌ها رو در واقع قولشون بدیم به سمت خارج از کشور در داخل لیگ خودمون داشته باشیم، که الان شرط لیگ ما به گونه‌ای شده که بازیکن کمتر از 20 میلیارد و 30 میلیارد نمی‌پذیره بازیکن.
بله.
پس خب چه خوبه که اگر در لیگ خودمون باشن هم در واقع بهتر در واقع میشه، میتونیم در واقع لیگمون رو ارتقا بدیم. همین که از مربیامون بخوام بگم که کمک کنم به سطح ارتقای والیبال ملی ما. من واقعا با شما موافقم، ما تیم ما ده 11 هفته به اون ثباتی که شما میفرمایید همانند تیمی مثل اسلوونی نرسیده. در حالی بسیاری از بازیکن اسلوونی امشب من فکر میکنم به جز دو سه بازیکن بقیه بازیکنشون بسیار جوان و تا حدودی تو اکثر دیدارا من ندیدم، اکثرا غایب بودن، ولی اون ثبات بود، اون هماهنگی بود.
بلغارستان هم
همینطور. یا شما کابیستولی رو نگاه کنید، یک مربی دائمی در تیم اسلوونی، یا مثل آقای خدمت و سرمربی فعلی تیم سربستان از میکنم چرتو و بقیه مربی. ما هم واقعیت این که دلمون باید واقعیت اگه بخوایم سال آینده زمان رو از دست ندیم، بخوایم موفق تر باشیم، ما هم به نظر میرسه که باید یک مربی داشته باشیم که در تمام طول سال اون رو در اختیار داشته باشیم، اردوهای ابتدای یک ماه اول سال رو در واقع در اختیار داشته باشه، در طول لیگ حاضر باشه، با مربیای ما نشستای در واقع مشترکی داشته باشه، بتونه کمک کنه و بتونه تیم ملی ما رو از نظر هماهنگی. من فکر می‌کنم الان تیم ما هم اشکالات تاکتیکی داره، هم اشکالات تکنیکی داره. همین که از نظر هماهنگی بچه‌ها نمی‌دونن چرا خیلی دیر به هماهنگی میرسن و الان این هماهنگی رو ما حداقل تو بازی‌های امسال ندیدیم، تا در لیگ سال‌های قبل حداقل شاید بیم اگر هفته اول رو به نوعی با نه همه انگلیم در هفته دوم سوم به یک هارمونی تیمی خوب میرسیم، اما امسال متاسفانه هرچی از بازی ها گذشت ما شاید این اتفاق خوب نبود.
آقای شاکری، ما یه بازی دیگه داریم هنوز تو رقابت‌های لیگ ملت، اونم در برابر تیم ترکیه است. ترکیه که آقای کوواچ هدایتش رو عهده داره. از نظرتون در مورد بازی با ترکیه هم بفرمایید. ممنون میشم.
ببینید ترکیه امسال بسیار متواضع ظاهر شد. استوودان کوواچ سرمربی که ما در مقطعی که ایشون رو استخدام کرده بودیم، آقای کوواچ خیلی مربی با تجربه نبود. یک مربی جوان بود، اما الان یک مربی کاملا جا افتاده، کاملا با تجربه. ترکیه بسیار خوب تونست بینه که ترکیه در حقیقت این امسال من فکر میکنم دومین سال حضور یا سومین سال حضور این تیم در لیگ ملت‌ها، خیلی خوب تونسته به نظر من خودش رو در واقع ارتقا بده، توسعه بده. بازیکنای خیلی خوبی داره، هم در خارج از کشور مثل ماندیراچی که در این دوره از رقابت‌ها نبود، اما بقیه بازیکن مثل آدیس لاگومیجیا و برادرشون میرزا لاگومیجیا و بقیه بازیکنان هستن که هم بخشیشون در لیگ‌های اروپایی هستن. همین که لیگ ترکیه الان به دلیل سرمایه‌گذاری خوبی که بانک‌های این کشور صورت دارن مثل زراعت بانک، آلت بانک اومدن در صحنه رقابت‌ها، الان شرایط کاملا متوازن و متمایز پیدا کرده. اگرچه تیم بانوان ترکیه، شما بهتر از من می‌دونید، بهترین لیگ والیبال دنیا رو در بخش بانوان ترکیه داره و از والیبال بانوانش جزء 5 6 تیم اول دنیاست، اما در بخش آقایون هم تو دو دفعه با سرمایه‌گذاری خوبی که داشتن تونستن پیشرفت کنن. من فکر می‌کنم بازی بسیار دشواری برای تیم ملی ما باشه و ما دو سال پیش در زمانی که پائز سرمربی ما بوده، ما در فوکوکای ژاپن در لیگ ملت‌ها، البته اون بازی رو آقای پائز نبود برکنار شده بود، ما به ترکیه 3-2 بازی رو واگذار کردیم در مهمترین رویارویی رسمیمون. ولی با انگیزه های ما شاید متفاوت باشه، حالا به حال تقابل آقای کوواچ با تیم سابقش و حالا بازیکنایی که اصلا این بازیکنایی که الان مدل میتونم شد در اون دورانی که آقای کوواچ سرمربی ما بود نبودن، اما من فکر میکنم که بازی بسیار دشواری است و ترکیه با توجه به اینکه امشب هم بازی رو 3-2
از اوکراین بود،
بله، بعد با بردن این اوکراین الان امیدوار شده به صعود که بتونه جز هفت تیم برتر مسابقات به مرحله نهایی را پیدا کنه. طبعا با تمام وجود و با تمام قوا خواهند اومد. ضمن اینکه خب کوواچ اگرچه این بازیکن در دوران او نبودن، ولی شناختش از والیبال ما به فکر میکنم که خیلی کمک کننده خواهد بود که بتونه تیمی رو موفق کنه. اما امیدوارم علیرغم این در واقع نگاهی که دارم این اتفاق نیفته، تیم ملی والیبال ما بتونه گام آخر رو با پیروزی برد.
آقا شاکر، در مورد تیمایی صحبت کردیم که حالا ترکیبشون جوان هستن، مثل همین تیم اسلوونی، حالا تیمی مثل بلغارستان و یا تیمی مثل لهستان که تو این رقابت ها در واقع میشه که با اون ترکیب اصلی خودش نیومد. مثل همچین تیمایی در مورد ادامه رقابت های دنیای والیبال که باید در رقابت های قهرمانی قاره ها با هم مساف داشته باشن، نظرتون رو بفرمایید که این کیفیت بازی ها برای قهرمانی قاره ها چگونه خواهد بود و ما میتونیم اونجا یه کاری بکنیم و بهتر ظاهر بشیم از لیگ ملت‌ها یا خیر؟ ممنون میشم اونم نظرتون رو بفهمید.
ببینیم واقعیت رو فراموش نکنیم، ما الان این که تصور اینو داشته باشیم والیبال ایران از ژاپن در رقابت جام ملت‌های آسیا دا هم در همین رقابت لیگ ملت‌ها هم که بازی کردیم 3-2 شدیم در اولیان پاریس، من فکر میکنم هنوز ما به اون توانی که باید همسان با ژاپن باشه نرسیدیم، ولی به هر حال ورزش هست و اتفاقات غیرقانونی، امیدواریم تیم ملی ما بتونه در انتخابی المپیک ان شاءالله ژاپن رو شکست بده. ولی واقعیت هم اینه که ژاپن الان تیم اول لیگ ملت‌هاست، تمام هدفش هم از گرفتن میزبانی جام ملت‌های آسیا، رفتن به عنوان تیم اول آسیا به بازی‌های المپیک لس آنجلس، خودش می‌خواد خیال خودش رو در دو سال مونده به المپیک آسوده کنه. حالا ما میتونیم از دو راه دیگه، در واقع سه تا مسیر برای تیم ها تعریف شده که بتونن به المپیک راه پیدا کنن. المپیک 12 تیم بیشتر حاضر نیستن، حالا در لیگ ملت‌ها 18 تیم، در قهرمانی جهان هم که شاهد بودیم 32 تیم حضور پیدا میکنن، اما در المپیک 12 تیم برگزیده قاره‌ها میرن که من فکر کنم کار دشواری است. خب سه تیم باید از قهرمانی جهان سال آینده انتخاب بشن. خدمتتون عرض کنم که 5 تیم از قهرمانان قاره ها انتخاب میشن، میشه 8 تیم، یک تیم هم تیم میزبان هست. نو تیم، سه تیم هم از رنکینگ آخرین رنکینگی که در چند ماه به برگزاری رقابت المپیک تعیین میشه که اون سه تیم برتر رنکینگ که راه پیدا نکردن مستقیم به المپیک از اون طریق میتونن در واقع جواز صعود بگیرن. کارمون بسیار دشوار است و پیرامون اون تیمایی که فرمودید درست عنوان کردید. همه تیم ها به نوعی از ظرفیت های لیگ ملت ها در جهت متقابل مهمتر استفاده میکنن، اگرچه لیگ ملت ها هم برای شما مهم الان همونطور که شما شاهدید مثلا ایتالیا در دو هفته اول از جووناش استفاده کرد، در این هفته دیدید سیمون جیانیدی رو برگردون، استرسودی رو برگردون و خیلی از بازیکنایی که رومانو رو برگردون و بازیکنایی که طبعا الان ایتالیای تقریبا واقعی رو بدون میچلتو ما در این مسابقات داریم، گالاتی هم برگردون، لهستان هم تا حدودی همین مسیر ادامه داد، فقط فرانسه بود که ظاهرا به نظر میشه انگابت و خدمت مثلا لگاه و خیلی از بازیکنایی که طبعا در ده سال اخیر جز عناصر اصلی بودن به نوعی شاید بگم فرانسه متواضع‌تر از بقیه، ولی اون تیمایی که جوانها رو استفاده کردن الان در واقع دارن در هفته سوم برای رایایی، یک اول برای رایایی به مرحله نهایی، دوم برای تورنمنت های مهم سرنوشت‌ساز در واقع قهرمانی قاره ها آماده میشن. البته مدل ها فرق میکنه آقای کنگلو در بحث تغییر نسل و خدمت رو عرض کنم که پوست اندازی و جابجایی و تغییرات بنیادین تمامی تیم‌ها بعد از کشور رو مثل لهستان آنقدر بازیکن داره که من فکر کنم همین الانم اگر من خودم بخوام بگم میتونه بین دو الی سه تا تیم ملی همزمان بشه. یا روسیه که الان دوباره از محرومیت در اومده طبعا با بازگشتش موقعیت خیلی از تیم‌ها رو به مخاطره خواهد انداخت، یا امریکایی ها شما دیدید سال گذشته یه تیم جوان رو به لیگ ملت آوردن، الان هم از همون افرادی که آورده بودن چند بازیکن رو در واقع گلچین کردن، الان اونها هم علارغم این که مدلشون با کشور اروپایی فرق میکنه یک تیم جدید و با حضور چند بازیکن قدیمی مثل کریستنسن و ماتندرسون و اریشوزی حفظ کردن یا مثل تیلور ابریل، اما من فکر میکنم که لیگ ملت ها بهترین محل برای آزمایش جوان هاست. ما هم البته از این فرصت استفاده کردیم، من فکر میکنم تیم ملی والیبال ما هم قابلیت داشتن دو تیم رو به طور همزمان داره، ولی به یک شرط، نیاز اول به حضور یک مربی تمام وقت است، مسئله دوم اینه که ما بتونیم برای تیم دوممون به شکل مستقل با کادر فنی مستقل بتونیم در واقع برنامه‌ریزی داشته باشیم برای آینده، و این شرایط و نوساناتی هم که الان هست یه بخشش برمیگرده به لیگ ما، یه بخشش هم برمیگرده به اینکه لیگ ما تمام نشد، ما نسبت به سایر تیما که رقابت باشگاهیشون تو اوایل اردیبهشت ادامه داشت و مال ما هم قرار بود ادامه داشته باشه، خب به دلیل جنگ تحمیلی که دشمنان به ما تحمیل کردن موجب شد که ورزش ما هم به نوعی تعطیل بشه. از این نظرم حالا جدا از خسارات های سنگین دیگری که به ما تحمیل کردن و وارد کردن دشمنان، اما در این زمینه هم ما ورزشمون یک مقداری دچار ضرر و زیان شد.
آقای شاکری در مورد تیم آمریکا که اشاره کردید، من الان این به ذهنم اومد که ما هم میتونستیم از بازیکنان با تجربه‌مون تو رقابت‌های لیگ ملت‌ها استفاده کنیم در کنار جوان‌ترا که بتونن حداقل یه به عنوان یه رهبر، به عنوان یه بازیکن با تجربه کنار این بازیکن‌ها باشن، بازیکنایی مثل میلاد عبادی‌پور، مثل خود سید محمد موسوی در پست دفاع وسطی که ما خیلی ضعیف ظاهر شدیم تو بازی‌های ابتداییمون. نظر شما چیه که این میشه
آقای کنگلو حرفتون بسیار از درست است، اما ما اشکال کارمون اینجا بود، من اعتقاد دارم ما از سال 2013 که پایمون به لیگ جهانی باز شد همون افرادی که شما نام برید از جمله سعید معروف هم به نظر من بعد از المپیک توکیو نباید اجازه میدادیم از تیم ملی فاصله بگیره، بقیه بازیکن‌ها امیر غفور، میلاد عبادی پور و خیلی دیگه هنوزم در واقع میتونستم به والیبال ما کمک کنه. آفرین، منم اعتقاد دارم که در ورزش سن عدد هست، یعنی دلیلی نداره شما بازیکنای ما مثل سعید معروف با مدندرسون چه فرقی داره؟
بله با هم هم تیمی بودن تو زنیت کازان هست.
آفرین، تو زنیت کازان داوید اسمیت بازیکن در واقع بازیکن امریکا که مدافع میانی بود امسال نبود، یا اریک شوگی مثلا با بقیه بازیکنای ما خیلی
بازیکن کوبا هستن، کوبا هم همینطور.
آره روز پلندی سیمون هنوز در حال بازی کردن. بعد من اعتقاد دارم ما یک مقداری در این مبحث افراط داریم، افراط و تفریطی که ما در والیبال و ورزش داریم یه نظام ما رو صدمه میزنه. ما مثلا میخوام بگم زود خسته میشیم از ستاره، زمانی که تکتک ها هستن هممون میگیم آقا چرا اینا نمیرن، چرا جوان ها نمیان، چرا اون کسایی که در واقع سیاست گذار ورزشی ما هستن در فدراسیون ورزشی از جمله والیبال، اگر به درستی برنامه ریزی میکردن در همون دورانی هم که این عزیزان بودن به عنوان نسل طلایی، اگر ما اونها رو در واقع فرسوده نمی کردیم در همه تورنمنت های معمولی متوسط و خیلی مهم اونها رو خیلی در واقع به کار نمی گرفتیم و به جوان های دیگر هم در کنارشون فرصت می دادیم که ساخته و پرداخته بشن، مطمئنا امروز به اینجا نمی رسیدیم که اعلام کنیم که چرا به یک باره تیم اون جوان شده، چرا خبری از بازیکن های مثلا با شما با تجربه مثل سید موسوی و بقیه نیست. بله ما باید برای مراحل مختلف زمانی ورزش برنامه داشته باشیم. ما در والیبال شما میدونید تمام دنیا این گونه است، تورنمنت ها متوقف هست در بخشی مثل کشورهای اسلامی مثل بازی های آسیایی، خیلی از تورنمنت های معمولی تر مثل کاوا مثل ABC کاپ ما میتونیم از کجا استفاده کنیم؟ از کنون بازی کنون بازی کنون جوان تر، اونجا قدم به قدم اونها رو آزموده کنیم، بعد در همین لیگ ملت ها هم تمومی به اینا فرصت بدیم، بعد وقتی اینا تبدیل به یک بازیکن قابل و با تجربه بنوازی شدن در اوج جوانی. الان مکروزی رخ بازیش مگه چند سالش هست آقای؟ حالا درسته در سری آی ایتالیا بازی میکنه،
بازیکن 24 ساله تیم اسلوونیا.
آفرین 24 سال. حالا شما 24 ساله، من میگم 23 ساله 24 ساله، یا مثلا میشلیتو از جمله بازیکنای جوانی بود که با بسیاری از بازیکنای تیم ملی نوجوانان ما در 2 سال پیش هم تیمی بود. شما الکس نیکولو برادر سیمون، شما فکر کنید الکس نیکولو با آقای پوریا حسین خان داری. ما تیم ملی ما الان مثل بازیکنه مثل شریفی مثل حضرتپور و بعضی از بازیکنه ما خیلی بازیکنه درست جوون هم ولی بازیکنه با تجربه هم. اونا از دوران آقای کلوکوری، یعنی اصلا من یادم اصلا از سال 2017 به بعد در ترکیب تیم ملی ما بازی با الان سال 2026
هست. قبلترش هم تو تیم های پایی اصلا خوب بودن آقای شاکری عزیز، با آقای وکیلی قهرمان جهان شدن با تیم های پایی.
ما باید یه مقداری به نظر من آقای سنگلو در برنامه گذاری هدف گذاری درست عمل کنیم، اتاق فکر خوبی داشته باشیم. واقعا میخوام بگم ما هم مربی های خوبی داریم هم بازیکن های خوبی داریم. من فکر میکنم، حالا من البته واقعا نگران بودم حقیقتا در هفته سوم که مبادا خدای نکرده ما ظرفیت بزرگی موقعیت بزرگی مثل لیگ ملت ها رو خدای نکرده با توجه به این که مثلا تیم آخر سقوط میکرد نکنی که خدای نکرده سقوط کنه. خوشبختانه از دیشب و امروز تمام نتایج که خودمون به دست آوردیم و رقبامون به دست آوردن یک مقدار خیال ما آسوده شد. امشب هم من تصورم این بود با توجه به ترکیب تیم ملی اسلوونی انتظار داشتم تیم ملی ما بعد از رهایی از استرس ماندن و نماندن حداقل بتونه در بازی امشب نتیجه بهتری ما در این مطابقات، من فکر می‌کنم از این 11 بازی به جز 3 بازی که داشتیم میتونم بگم که حداقل در 3-4 بازی سزاوار شکست نبود. میتونستیم با اندکی در واقع دقت و اندکی برنامه‌ریزی بهتر موفق می‌شدیم، هم مربیانمون کادرمون میتونستن در واقع با ترکیب هایی که در واقع به اون ترکیبی که شما میفهمید ثبات تو ترکیب با ثباتی رو پیدا میکردن، من فکر میکنم میتونستیم نتیجه بهتری بگیریم. اما فکر میکنم که تیم ملی کنونی ما قابلیت ها و پتانسیل خوبی برای موفق شدن داره.
آقا شاکری یه مقدار از لیگ ملت ها فاصله بگیریم. امروز در مورد نتیجه خوبی که شاگردان آقای عبدالرضا علیزاده تو رقابت‌های زیر 18 سال آسیا هم به دست آوردن صحبت کنیم به عنوان آخرین بخش برنامه. امروز تونستن تیم ملی والیبال زیر 18 سال کشورمون چین میزبان رو با نتیجه 3-2 شکست بدن و در واقع سهمیه جهانی رو کسب کنن و باید فردا با تیم ژاپن مساف داشته باشن، جایی که ما میتونیم بازیکنان جوان خوبی رو دوباره وارد عرصه بزرگسالان کشورمون کنیم و میبینیم که چقدر هم زیبا دارن کار میکنن جوانامون زیر 18 سال در رقابت‌های آسیایی. نظر خودتون هم در مورد رقابت‌های آسیایی زیر 18 سال تیم ملی والیبال کشورمون بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب ما تیمای پایه‌ایمون خوشبختانه در دو دهه اخیر اونقدر اتفاقات خوب رو رقم زدن، همیشه هم جزو تیمای مدعی بودن. یکی از دلایلی که من در واقع خیلی اصرار دارم که ما میتونیم تیمای ملی قدرتمند داشته باشیم این خروجی‌های خوبی است که تیمای نوجوانان ما برای تیم ملی بزرگسالان ما ایجاد میکنن. طبعا کشور کمتر کشوری فکر میکنم، حالا ما الان مثلا تیم نوجوانانمون فکر میکنم در رده 4-5 جدول آخرین رنکینگ جهانی تیم جوانان ما در سبت هست. این یعنی شاید تمام کشورهای صاحب والیبال هم همچین موقعیت اینو ندارن. تیم آقای علیزاده هم به نظر من بازیکنهایی بودن که البته خوب به نظر من تیم ما نتیجه گرفت، امروز چین رو برد. اما اون چیزی که برای من مهم است در رده پایه، البته ما در کشورمون به دلیل روی نتیجه گرایی که داریم، من فکر میکنم دیدگاه نتیجه گرایی که داریم، اگر تیمی بتونه هم نتیجه رو در واقع خوب به دست بیاره، هم بتونه در واقع خروجی های خوبی داشته باشه، بازیکن خوب بسازه، بتونه به تیم ملی بزرگسالان بده، این در واقع دو پارامتر رو در واقع خوب بتونه در حقیقت داشته باشه با خودش، خروجی میتونه در واقع به والیبال ملی ما کمک کنه. ولی من اعتقاد دارم تیم آقای عبدالرضا علیزاده بسیاری از بازیکناش هم در لیگ برتر ما در ترکیب تیمایی مثل طبیعت و شهداب و خیلی جای دیگه بازی کردن. ما یکی از حسنای بزرگی که تیمهای بازیکنای نوجوان جوان ما دارن، خیلی هاشون فرصت پیدا میکنن که در ترکیب تیمهای دسته یکی لیگ یک ما و لیگ برتر ما به عنوان سهمیه جوان و نوجوانان حاضر باشن و این یک مقداری باعث میشه که زودتر از سایر رقبای آسیاییمون وارد شرخه حرفه‌ای‌گری میشن و این خیلی به ما کمک میکنه در کسب نتایج مهم در سطح آسیا و دنیا. در گذشته هم این گونه بوده. حالا یکی از حسنای بزرگی که ما داریم در والیبال پایه، گستردگی کار در سراسر کشور، وجود آکادمی‌های بسیار، کانون‌های بسیار. وقتی که یک تیمی حتی در ورامین که شما هستید، وقتی میخواد یک تستی رو بگیره، آقای احسان شیرکبن فرضاً اعلام میکنه، یک فراخوان میده، می‌بینیم از تهران از سایر شهرها شاید مجبور بشن به جای 2 روز 3 روز تست گرفتن، در عرض 2 روز یا 1 روز کارو تموم کنن. این نشون دهنده است، این استقبال در واقع نشونگر علاقمندی مردم به والیبال هست. والیبال ورزش بسیار مفرحی در حال حاضر در کشور ما، در میان ورزش‌های گروهی که علاقمند فراوانی دارن، من فکر می‌کنم بعد از فوتبال بیشترین علاقمند رو مخاطب رو هم در جمع نوجوان و جوان هم در میان خانواده‌ها دارن. والیبال اصولا ورزش خانواده ها در حقیقت قلمداد میشه. میبینید که ورزش پدر و پسر داریم، ورزش والیبال فامیلی داریم، والیبال خیلی چیزای دیگه داریم.
مثلا تو گنبد که اصلا تو عروسی هاشون هم والیبال میگیرن آقای شاکری.
بله. حتی در مازندران در حین در شانیزارهای ما در هنگام درو و حتی هنگامی که در واقع نشان میکنن هم این اتفاق افتاده. این نشون میده والیبال حتی در کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف کشورمون، در پادگان ها، در میان تمامی صنوف، تقریبا یک ورزش عام و ورزش همگانی به حساب میاد و کشور ما واقعا فوق العاده پتانسیل بسیار خوبی داره. خوشبختانه فدراسیون والیبال هم الان به دنبال این هست که بتونه در بحث پایه، الان جشنواره ملی استعدادیابی رو دارن در قزوین برگزار میکنن، قراره که ظاهرا 80 تیم از سراسر کشور در اولین جشنواره ورزشی والیبال پایه حضور پیدا کنن. والیبال مینی والیبال و یا والیبال نونهالان رو هم در بخش‌های مختلف کشورمون داریم. در مجموع میخوام بگم اگر برنامه باشه و در کنارش در واقع فکر خوب باشه، من فکر میکنم که با مدیریت صحیح باشه، ما در والیبال میتونیم سالیان سال در آسیا و دنیا همواره جزء تیم‌های مطرح باشیم.
ممنونم آقای شاکری، خیلی خوشحال شدیم از هم صحبتی با شما. ممنون از اینکه وقت رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش می‌کنم. شب خوش. خواهش می‌کنم.
شما آقای رحمانی و همه عزیزان شنونده بسیار متشکرم. ان شاءالله که روز خوبی در انتظار همه عزیزانم در اولین روز هفته باشه، روز شنبه. حالا که آخر شب است و دقایق کوتاهی باقی مونده، شب همه عزیزان هم به خیر و شادی باشید.
ممنونم، شب شما هم خوش، خدا نگهدار. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه گزارش ورزشی و پخش زنده دیدار دو تیم ایران و اسلوونی، و در خدمتتون بودیم که این دیدار در نهایت با نتیجه 3-0 به سود تیم ملی والیبال اسلوونی به اتمام رسید و تیم ملی والیبال کشورمون تنها یک دیدار داره تا رقابت‌های لیگ ملت‌های 2026 رو به اتمام برسونه و ما باید روز یک شنبه به مسافه تیم ملی والیبال ترکیه بریم، ترکیه‌ای که مفصلا در موردش با آقای شاکری صحبت کردیم و امیدواریم که در اونجا بتونن شاگردان آقای روبرتو پیازا موفق بشن که تیم ترکیه رو از پیش رو بردارن و در نهایت بتونن کارشون رو با برد به اتمام برسونن در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال و بتونیم که بهتر، یعنی جوری بتونیم کار کنیم و جوری بتونه آقای روبرتو پیازا به همراه آقای شاکری که آنالیزور خوب تیم ملی والیبال کشورمون است آنالیز کنن لیگ برتر والیبال کشورمون رو تا در نهایت بتونن توی رقابت‌های بعدی نتایج بهتری رو بگیریم و بتونیم جایگاه بهتری رو به دست بیاریم در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. ممنون که تا به اینجای کار همراه ما بودیم. برنامه گزارش ورزشی به اتمام رسید و تا دیدار بعد که در خدمتتون باشم، خدا یارو نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
میدونید تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا،
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین، شاید فیلمی ثبت کرده باشین یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودی. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و QR کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
سلام آقا الحسین، وعلى علي بن الحسين، وعلى اولاد الحسين.
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوب هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه.